اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و صبح بخیر. امروز یک شنبه 14 ماه مارچ سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزیر داخل افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور قادرند از خاک خود حراست کنند، حتی اگر سربازان امریکایی افغانستان را ترک کنند. مسعود اندرابی در یک مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است که سربازان افغان ساحات کنترل خود را حفظ خواهند کرد، اما ممکن بدون حمایت هوایی نیروهای امریکایی در پوسته های مناطق دوردست متحمل تلفات سنگین شوند. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
آقای اندرابی گفته است که نیروهای امنیتی افغان کاملا قادرند تا از پایتخت و شهرها و قلمرو خود دفاع کنند و تصریح کرده است که نیروهای افغان در سال روان با طالبان ثابت ساختند که آنان قادر به به دست آوردن قلمرو نخواهند بود. این اظهارات آقای اندرابی نخستین واکنش وی به نامه انتونی بلینکن وزیر گذشته به رئیس جمهور افغانستان ارسال شده بود. وزیر داخلی افغانستان با توجه به تلفات باشندگان کابل در حملات هدفمند، انفجار ماین‌های چسبکی و انتحاری با شهروندان کابل اظهار همدردی کرد، اما گفت که 70% پلیس افغانستان با طالبان در جنگ است و تلاش‌های طاقت فرسای را برای حفظ نظم و قانون به خرج داده و روزانه با بیش از 100 حمله طالبان در سرتاسر افغانستان مواجه می‌شود.
وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک، به تصمیم اخیر وزارت معارف افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که هیچ نهاد اجازه ندارد خلاف قانون به مردم حدود تعیین کند. آقای عمر روز شنبه 23 اوت در صفحه توییترش نگاشته است که قانون اساسی افغانستان حقوق و وجایب و آزادی های فردی و جمعیت با این کشور را تضمین کرده است. وحید عمر نگاشته است که با رهبری وزارت معارف در تماسند تا در مورد تصمیم اخیر این وزارت موضع گیری خود را روشن کند. اما وزارت معارف افغانستان میگوید که قصد ندارد حقوق قانونی و تعلیمی متعلمین را محدود کند و مکتوبی که در این خصوص صادر شده است بازتاب دهنده موقف و پالیسی رسمی این وزارت نمی باشد. حکومت افغانستان از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پایان قتل‌های هدفمند در این کشور حمایت کرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه گفت که کشتارهای هدفمند افزایش یافته که این برای حکومت افغانستان، مردم و شرکای بین‌المللی این کشور قابل پذیرش نیست. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با نشر اعلامیه حملات هدفمند را بی‌رحمانه توصیف کرده و نوشته است که زنان، کارمندان غیرنظامی، اعضای بخش قضا، کارمندان رسانه‌ها، کارمندان صحی و مدافعان حقوق بشر هدف قرار می‌گیرند. اما اعلامیه اشاره به عاملان این حملات نکرده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده میگوید که کمک‌هایش را به ساحات زیر کنترل شورشیان حوثی دوباره آغاز می‌کند تا با قحطی در این کشور جنگ زده مبارزه شود. پیش از این مقامات ملل متحد گفته بودند که جنگ و قحطی در یمن بزرگترین فاجعه بشری را به بار آورده است. اداره دونالد ترامپ، جمهور پیشین ایالات متحده، کمک‌ها به این ساحات را توقف داده و گفته بود که شورشیان از این کمک‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند. ایالات متحده آمریکا از سال 2019 میلادی به این سو بیش از 1.5 میلیارد دلار را در بخش کمک‌های بشردوستانه با یمن معاونت کرده است. یک تحقیق کننده ایرانی روز شنبه گفته است که اسرائیل به احتمال زیاد در عقب حمله این هفته در آب‌های مدیترانه است که یک کشتی باربری ایرانی را صدمه رساند. رویترز گزارش می‌دهد که ایران گفته است برخورد یک وسیله انفجاری به کشتی باربری آتش‌سوزی کوچک را سبب شده و به کس آسیب نرسیده است. دو نیروی امنیتی بحری گفتند که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که کشتی قصداً هدف حمله قرار گرفته است. بینی گنتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز شنبه نخواست در این رابطه مستقیماً ابراز نظر کند، اما گفت که ایران به گونه منظم به حامیانش در منطقه سلاح می‌فرستد. کمیسیون اتحادیه اروپا روز شنبه از پالیسی توزیع مساویانه واکسن کووید 19 خود دفاع کرد. این موقف‌گیری پس از آن بیان شد که اتریش و 5 کشور دیگر آن اتحادیه از تقسیم نابرابر این واکسن شکایت کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در یک نامه مشترک به اتحادیه و شورای اروپایی، رهبران 6 کشور اروپا به شمول جمهوری چک، بلغاریا، سلوانیا، لتویا و بعدن هم کروشیا خواهان بحث روی توزیع واکسین شدند. کمیسیون اتحادیه اروپایی پاسخ داد که توزیع واکسین متناسب با نفوذ هر کشور و بر اساس اسناد اپیدمیولوژیکی صورت گرفته و افزوده است که تصمیم گیری در مورد نحو تقسیم آن به عهده کشورهای عضو اتحادیه بوده است. با وجود که حکومت های اروپایی نقش عمده را در خریداری واکسین ها و برنامه ریزی تزریق آن به عهده دارند، اتحادیه اروپا به خاطر توزیع کند واکسین با انتقادات مواجه بوده است.
مهاجرین در صنعا پایتخت یمن خواستار یک تحقیق بین‌المللی در مورد آتش سوزی هفته گذشته در یک بازداشتگاه شدند که در آن کم از کم 44 نفر عمدتاً مهاجرین اتیوپیایی جان باختند. اوتمن گیلتو که در رأس جامعه اتیوپیایی ها قرار دارد، آن رویداد را غفلت حوثی ها که کنترل صنعا را در دست دارند و سازمان ملل متحد عنوان کرد که ادارات را در یمن کمک می کند. در آن آتش سوزی بیش از 200 نفر هم مجروح شدند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که هنگام آتش سوزی یک شنبه گذشته حدود 900 مهاجر، عمدتاً از اتیوپیا، در آن بازداشتگاه به شمول 350 نفر در داخل یک انبار زندانی بودند. و صدها باشنده لندن روز شنبه با سرپیچی از قیودات گشت و گذار ناشی از ویروس کرونا به خاطر احترام به یک زن 33 ساله راهپیمایی کردند که حین برگشت از منزل دوستش ناپدید شد و یک هفته بعد جسدش یافت شد. این رویداد باعث تکان شدید لندنی ها شد به خاطر که یک پلیس به اختطاف و قتل این زن که سارا ادواردز نام داشت متهم شده است. این رویداد همچنان یک بحث ملی را در مورد خشونت علیه زنان در بریتانیا بلند کرده است. بن گوزن افسر پلیس لندن برای نخستین بار روز شنبه در محکمه حاضر شد. این افسر پلیس وظیفه نگهبانی سفارتخانه ها و پارلمان را به عهده داشت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولان صحی در ولایت غزنی مراعات نمودن حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو را بر اطفال دو عنصر مهم و ضروری در جلوگیری و انتشار از ویروس پولیو دانسته می گویند اگر مردم این دو موارد را مراعات نمایند، هیچگاه اطفالشان به پولیو مصاب نخواهد شد. مهجبین نگزاد از غزنی گزارش می دهد.
دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیت کتلوی ریاست سه‌تامه غزنی، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت برای جلوگیری از بیماری پولیو، مراعات نمودن حفظ صحه فردی و تطبیق دو قطره واکسین پولیو بسیار ضروری و مهم می باشد. به گفته ای وی، اگر حفظ صحه فردی مراعات نشود، امکان آن وجود دارد که ویروس پولیو از طریق دهن به اطفال انتقال و باعث مصاب شدن آنان به پولیو شود.
دو چیز بسیار ضروری است. اولی که حفظ صحه خود باید مراعات بکنند تا یعنی ویروس نتانه از طریق دهن به اطفال سرایت بکنن یا انتقال پیدا بکنن، و دیگه ای که اطفال خود واکسین بکنن. در صورتی که طفل با این ویروس تماس میشن، باید قبل از قبل این واکسین گرفته باشن و معافیت در مقابل این مرض پولیو داشته باشن.
با گفته یه دکتر نوری، اگر یک طفل درست واکسین را گرفته باشد، معافیت بدن آن در مقابل ویروس پولیو بالا رفته و نیز سبب جلوگیری از بیماری پولیو می شود. باشندگان ولایت غزنی از تمامی خانواده ها می خواهند تا با تطبیق دو قطره واکسین پولیو صحت و سلامتی کودکانشان را تضمین نموده و نیز اطفالشان را جهت گرفتن واکسین به کلینیک ها برده تا از بیماری پولیو جلوگیری صورت گیرد. به گفته آنان، اگر یک طفل معیوب شود، دیگر پشیمانی سود نخواهد داشت. مرزیه و قاسم، دو تن از باشندگان غزنی، در مورد بحث صدای امریکا چنین گفتند:
ما تمام فامیلا در غزنی میخوایم تا با واکسین کردن طفلشان آینده آنان را تضمین کنند، و اگر خدا نخواسته یک طفل به پولیو مصاب شود، دیگر پشیمانی فایده نداره و باید مردم اطفال خود به خاطر گرفتن واکسین به کلینیک ها ببرند.
پولیو یک مرض مایوب کننده است که زیادتر اطفال خردسال به او مصاب میشه. برای جلوگیری و نجاتش تطبیق واکسین برای اطفال زیر 5 سال است و خانواده ها باید اطفالشان را واکسین پولیو کنه تا از این مرض جلوگیری شه.
آگاهان بخش صحی در ولایت غزنی تاکید می‌ورزند که بیماری فلج اطفال تداوی ندارد، بلکه خانواده ها می توانند اطفالشان را با چکاندن دو قطره واکسین وقایه نمایند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
15 سال است از آغاز کار ساخت تعمیر جدید شفاخانه ولایتی غزنی می گذرد، اما تا کنون کار آن تکمیل نشده است. این در حال است که مسئولان ریاست صحت عامه می گویند کار ساختمان آن 85% پیشرفت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش آصف حسینی.
شورای ولایتی غزنی از حکومت انتقاد میکند که در قرارداد پروژه ها با شرکت ها دقت صورت نمیگیرد و این کار سبب تاخیر در تکمیل پروژه های ضروری و پایین آمدن کیفیت میگردد. نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی خواستار بسارانوالی معرفی شدن شرکت هایی است که در ساخت این شفاخانه تعلل کرده. عبدالجامع جامی نماینده مردم در شورای ولایتی غزنی گفت:
"بسایر که در این مورد 15 سال وقت را طلب کرده و بر غزنی کلان مشکل ساخته بود، باید محکمه شود. چون شما خودتان میفهمید که یک تعمیری که نیاز بود در او وقت به ساخته میشد، 15 سال در شبخانه ولایتی و حوزه غزنی در یک تعمیری کهنه 100 ساله‌ای که او برای حداقل به کلینیک کلان ساخته شده، ولی ولایت غزنی و ولایت همجوار از او شبخانه ولایتی استفاده نکرد که برای غزنی چالش کلان است."
باز محمد همت رئیس شبخانه ولایتی غزنی نیز به صدای آمریکا گفت که شدیداً با مشکلات کمبود جای برای تداوی بیماران مواجه هستند و بخش وسیع تعمیر فعلی شفاخانه غزنی در حال فرو ریختن است و قابل استفاده نمی باشد.
تعمیر شفاخانه ولایتی ما یک تعمیر کنا و سابقه است که ما با مشکل میتونیم که عرضه خدمات در تعمیر انجام بدیم، چون بنای امنیتی دولت غزنی شفاخانه اختصاصی خود ندارن، مختص خود و هم تمام مریضاشون با شفاخانه ولایتی تخلیه میشن که هم برای ما یک چالش است.
با این حساب طولانی مدت ترین پروژه دو دهه پسین در غزنی ساختمان این شفاخانه است که 300 اتاق برای بیماران، دکتران و کارمندان دارد و به شمول تصدی خانه‌سازی چندین شرکت خصوصی رویان کار کرده است. ظاهرشاه نکمل رئیس سهامی ولایت غزنی دلیل طولانی شدن کار ساخت تعمیر شفاخانه را به کمکاری و فرار شرکت‌های قراردادی نسبت داده می‌گوید تمامی این شرکت‌ها سوی حکومت مرکزی انتخاب شده بود و مراحل قرارداد آن سوی وزارت سهامی افغانستان انجام شده است. آقای نکمل امیدوار است که در سال 1400 کار ساخت این شفاخانه معیاری تکمیل شود.
بالاخره نظر به هدایت رئیس جمهور، اعمار امورات متبقی شفاخانه سربستر با تصدیق خانه‌سازی قرارداد شده از طرف وزارت صحتمه و فعلاً کار به شکل نرمال ادامه داره. حدود 80-85% کار شفاخانه در مجموع پیش رفته و بزرگترین فرصت امورات متبقیش به شرکت انکشاف ملی تسلیم داده میشه.
یکی از مشکلات دیگری که در شفاخانه ولایتی غزنی بارها از سوی مردم مطرح شده است، عدم رسیدگی درست داکران از طرف شب به مریضان و کمبودی ادویه است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. وزارت دفاع ملی از تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا بر نزدیک به 11,000 تن از منصوبین نیروهای دفاعی کشور خبر داد. از سوی دیگر، وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش بی سابقه در آمار واقعات مثبت جدید و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی برشان.
همزمان با آغاز روند تطبیق مرحله نخست واکسن ضد کرونا، کمک کشور هند تطبیق واکسن بر منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز شروع شده بود. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که تاکنون نزدیک به 11,000 منصوبین وزارت دفاع ملی در سراسر کشور واکسن کرونا را دریافت کردند.
این برنامه به شدت ادامه دارد. تمام منصوبین وزارت دفاع افغانستان، اردوی ملی افغانستان، بر اساس برنامه برایشان واکسین کرونا تطبیق خواهد شد.
به همین ترتیب وزارت صحت عامه افغانستان برای شنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته بدون داشتن رویداد فوتی ناشی از کرونا از آزمایشی بیشتر از 1000 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا فقط 2 مورد مثبت را شناسایی کرده است. دکتر عثمان طاهری مشاور وزارت صحت عامه افغانستان:
2 مورد مثبت ثبت کردید که آمار عمومی را به 55959 رسانیدند، همچنان 3 مورد بهبود یافته خوشبختانه فوتی نداشت.
این واقعات مثبت فقط در 2 ولایت کابل و بغلان ثبت شدند و با افزایش این رقم جدید شمار مجموع مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 55959 تن رسیده است که از این میان 49471 تن صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 2457 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و به همین ترتیب 4059 تن بیماران فعال کرونایی هنوز در کشور وجود دارد. گفتنی است که از آغاز انتشار ویروس کرونا در کشور که 1 سال از آن می‌گذرد به تعداد 319049 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شده‌اند. ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و به زودی به عنوان بیماری همگیر با سرعت زیاد به سایر نقاط دنیا گسترش یافت و تا کنون از انسانها قربانی می‌گیرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اداره جو بایدن قویاً باور دارد که برای شکست دادن به همگیری کووید 19 جهان نیاز به اتحاد دارد. رئیس جمهور بایدن گفت در حالی که انواع جدید بیماری در حال ظهور است و در جهان گسترش یافته است، این مسئله به خوبی روشن شده است که ما باید برای شکست دادن کووید 19 همکاری داشته باشیم.
ایالات متحده برای کوواکس 2 میلیارد دلار تعهد کرده است و 2 میلیارد دلار دیگر را همزمان با ترغیب سایرین که چنین کاری را تسریع بخشند نیز در نظر دارد.
پرداخت اولیه 2 میلیارد دلار در سال 2021 صورت خواهد گرفت و 2 میلیارد دلار دیگر در سال بعد آن پرداخت خواهد شد. وجوه مالی با گاوی یا اداره اتحاد جهانی برای واکسین ها و معافیت، مدیریت ابتکار دسترسی جهانی واکسین های کووید 19 یا کوواکس که هدف از آن رسانیدن واکسین به 1.3 میلیارد تا 20% جمعیت های آسیب پذیر در سرتاسر جهان می باشد پرداخت می شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در طی جلسه اطلاع رسانی در مورد کووید 19 و رسانیدن واکسین در اواخر فوریه گفت در واقعیت امر ملل متحد و سازمان صحی جهان نه تنها من حیث پاسخدهی مؤثر بین‌المللی کووید 19 و بشری مؤثرند، بلکه برای ایجاد ظرفیت‌های نیرومند صحی و امنیتی در آینده نیز مهم می باشند. لینکن افزود:
ما باید کووید 19 و همگیری ها را در آینده شکست دهیم. برای این منظور ما با شریکانمان در هر گوشه از جهان کار خواهیم کرد تا سازمان جهانی صحت را مستحکم و اصلاح سازیم، از اجندای امنیت صحی جهانی حمایت نماییم، آمادگی متداوم برای تهدیدهای بیولوژیکی داشته باشیم و سیستم های هشداردهی را ایجاد کنیم تا به ما اجازه دهد که به سرعت با آزمایشات، با پیگیری ها و در تهیه وسایل محافظتی مورد نیاز حیات انسان ها را مسئول سازیم.
وزیر خارجه بلینکن گفت با وجودی که ما دسترسی خیش را برای واکسین های مؤثر گسترش می دهیم، ما می دانیم که شروع کووید 19 هنوز در سالهای آینده ممکن باز ظهور کند.
در راه رفتن به جلو کشورها باید شامل یک پروسه شفاف و نیرومند شوند تا بتوانند از وقوع حالات اضطراری صحی جلوگیری کرده و همچنان پاسخ مناسب در برابر آن بدهند و تا اندازه‌ای که ممکن باشد هر چه زود جهان آن را درک کند. شفافیت، تبادله معلومات، دسترسی به متخصصین بین‌المللی، همه آنها باید مشخصه ها برای برخورد مشترک ما در برابر آنچه آزمون واقعی جهانی پنداشته می شود باشد.
آنچنانه که رئیس جمهور بایدن واضح ساخته است، ایالات متحده من حیث یک شریک برای مقابله با آزمون های جهانی کار خواهد کرد. این مطلب را وزیر خارجه بلینکن بیان داشته افزود این همگیری از نوع همان آزمون هاست و با ما یک فرصتی را اعطا می کند تا نه تنها با بحران موجوده مقابله نماییم بلکه در آینده نیز از آمادگی و استقامت لازم در این موارد کار گیریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. تد هوی قانونگذار فراری نخستین سیاستمدار اهل هنگ کنگ است که در جریان همگیری کووید 19 اجازه ورودش به استرالیا صادر شده است. این در حال است که چین کانبرا را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرده است. فیل مرسر از صدای امریکا گزارش در این مورد دارد که جزئیات بیشتر آن را سحر عظیمی به توجهتان می رساند.
تد هوی نماینده سابق حزب دموکراتیک در هنگ کنگ در مرکز برخی صحنه‌های خلاف رفتاری در پارلمان هنگ کنگ قرار داشته است و یک بار خریده از گیاهان پوسیده را با اتاق شورای قانونگذاری انداخت تا بحث را برهم بزند. وی در سال 2019 در حالی که وثیقه به خاطر قضیه اعتراضات ضد دولتی داشت از هنگ کنگ فرار کرد، اما همچنان با اتهامات امنیت ملی روبروست. وی به اروپا رفت اما از سوی استرالیا ویزای سیاحتی گرفت. استرالیا یک سال پیش به دلیل بیماری همگیری کرونا مرزهای خود را برای مسافران خارجی بست، اما بهای اجازه ویژه پرواز به شهر داروین در شمال کشور داده شد. او این هفته در حالی با خانواده‌اش وارد استرالیا شد که همه در قرنطینه اجباری کووید 19 به سر می‌برند. هوی به شبکه تلویزیون استرالیا گفت که از حمایت کانبرا سپاسگزار است.
من در مورد وضعیت خودم و آنچه خانواده‌ام به عنوان تبعید تجربه می‌کنند به دولت استرالیا توضیح دادم. آنها به خاطر دلایل قانع کننده و دلسوزانه به من اجازه دادند. من در واقع می توانم با سایر استرالیایی ها که به خانه می روند به آنجا بروم. این مهربانی دولت استرالیا بود و من از همه چیزهایی که برای من داده شده سپاسگزارم.
هوی معتقد است که او در تبعید در استرالیا با سایر فعالان همفکر در موقعیت بهتری برای مبارزه با دموکراسی در هنگ کنگ است و خواستار واکنش شدید بین‌المللی به قوانین امنیت ملی وضع شده توسط چین در هنگ کنگ شده است. با این حال وزارت امور خارجه چین استرالیا را بعد دخالت در سیاست داخلی خود و پناه دادن به یک فراری متهم کرده است. روابط بین استرالیا و بزرگترین شرکت تجاری آن و پایین‌ترین حد در چند دهه گذشته رسیده است. فهرست اختلافات طولانی است. در مورد تقاضای سال گذشته کانبرا برای تحقیق جهانی در مورد ریشه ویروس کرونا جدید و ادعاهای دخالت چین در سیاست استرالیا تنش‌های محسوس بوده است. به نشانه تشدید تنش‌ها، بیجینگ محدودیت‌هایی را برای صادرات چندین مزرعه استرالیا از جمله جو و شراب و زغال سنگ اعمال کرده است. چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است. تحلیلگران می‌گویند ورود هوی و داروین استکاک بیشتری را بر رابطه پرتنش بین استرالیا و چین افزوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از اعلام آمادگی روسیه و ترکیه برای برگزاری نشست‌های جداگانه در مورد صلح افغانستان، مشاور شورای امنیت ملی این کشور می‌گوید که نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست‌ها اشتراک خواهند کرد. پیرامون اهمیت این نشست‌ها و تأثیرات آن بر اوضاع امنیتی افغانستان، رویا زمانی مصاحبه با لیلما ناصری رئیس نهاد عدالت افغانستان انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
عموما بحث هایی که در مورد پروسه صلح میشه، چی در افغانستان، چی از تجربه ممالک دیگه، جنگ ها یا بگویم مشکلات امنیتی قبل از این گفتگوها شدیدتر میشه. دلیلش هم همیشه عمیق است که طرف های مذاکره همیشه می خواهند که یک نوع بالادستی داشته باشند در پروسه صلح و دستاورد بیشتر داشته باشن. هر قدر فشار وارد میکنن همقدر فکر میکنن که دستاورد بیشتر میکنن و در واقعیت هم همونطور از هر قدر فشار وارد میشه دستاورد هم در وقتی که به دور میز مذاکره میشینن دستاورد بیشتر میداشته باشن و طالبا واضح هست در طی همه قدر سالها همیشه از زور و از حملات مسلحانه و از کشتار مردم بیگناه از همین حربه ها استفاده کرده بود بعد از هم ادامه خاطر. من فکر میکنم که مشکلات امنیتی نظر به تجربه هم که داریم هر باری هم که یک نوع پیشرفت صورت میگیره در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان وضعیت امنیتی خرابتر میشه. امیدوار هستم که پیشبینی ها اقسم نباشه طوری که ما فکر میکنیم نتایج مختلفتر داشته باشه. ولی من فکر میکنم به طور معمول چنین خواهد بود و سر وضعیت امنیتی تا وقتی که به یک توافق نرسیده باشند تا او وقت وضعیت امنیتی خرابتر خواهد شد نه کدام تاثیر مثبت نخواهد کرد بلکه تاثیر منفی خواهد داشت.
خب خانم ناصری، حکومت افغانستان همچنان هیئت مذاکره کننده خود برای حضور در نشست مسکو و انقره میفرسته. به نظر شما آیا افغانستان در سمت درست در حرکت است یا خیر؟ شما چی فکر میکنین؟
اول خب ما من حیث افغان ها کسایی که در اینجا زندگی میکنیم و وضعیت سیاسی امنیتی کشور از نزدیک هم میبینیم، از طریق رسانه ها هم تعقیب میکنیم، در مجموع اگر ببینیم واضح هست که افغانستان در مسیر درست در حرکت نیست، به خاطر که افغانستان صلاحیتی در مسیر درست حرکت کردن نداره. 1.5 سال پیش یا تقریبا 2 سال پیش حکومت آمریکا با طالبان من حیث یک گروه یک توافقنامه امضا کرد که دو دولت افغانستان حکومت افغانستان شامل نبود. از این پنداش گرفته میشه که وقتی که ما در یک توافقی که ما شاملش نیستیم یا حکومت افغانستان شاملش نیست ولی در عملی نمودن هم توافق مسئول است، شما ببینید که افغانستان صلاحیت ازیر داره که در کدام مسیر حرکت بکنه یا نداره. این یک موضوع بسیار حیاتی است برای افغانستان، مشکل کلان است و اگر بگویم که کلانترین مشکل پروسه هم همی است. وقتی که افغانستان، حکومت افغانستان، مردم افغانستان در یک پروسه شامل نیستن و پروسه بدون موجودیت ازینا پیش میره، نتایجش همی خواهد بود که گفتگوهای دوحه بدون نتیجه بانند. در مورد ازی که آیا حکومت افغانستان یا گروه تیم مذاکره کننده به مسکو خواهد رفت یا نخواهد رفت یا طالب با دوج اشتراک خواهد کردن یا نه، من فکر میکنم بسیار مربوط به این هست که نوعیت از او جلسه یا اهمیت از او جلسه چقدر است. اهمیت جلسه ترکیه به نظر من بیشتر از اهمیت جلسه مسکو است. مسکو شاید یک نوع آمادگی باشد اما جلسه ترکیه مهمتر به خاطر هست
که چی دلیل لحظه
همین لحظه آقای خلیلزاد در مذاکره هست، با طالبان صحبت کردم، با پاکستان صحبت کردم، با ترکیه صحبت کردم، نماینده ملل متحد همین لحظه در قطر است، با هر دو تیم مذاکره در حال صحبت است. خبرهایی هم آمده که نوع توافقات هم صورت گرفته. پس وقتی که آقای محب میگه که اگر در مسکو نماینده های طالب اشتراک میکنه ما اشتراک خواهد داشتیم، او یک طرف موضوع است. ولی در جلسه که در ترکیه صورت میگیره که به گمان اغلب نوعی از جلسه دوم بن خواهد بود و او تصامیم نهایی گرفته خواهد شد قرار معلوماتی که فعلا موجود است، من فکر میکنم در او بدون اشتراک حکومت افغانستان دیگه چاره هم نیست و من فکر میکنم که توافق هم سر ازمی تا یک حد موجود بوده در این روزهای اخیر بعد از اینکه فشارهای بین المللی سر هر دو طرف زیاد شده که هر دو طرف در مذاکره در اون کنفرانس که نوع جلسه دوم بون گفته میشه یا بون دوم گفته میشه اما محلش مختلف است، در اون اشتراک بکنن و به توافقات برسن، بخاطر که تا به حال که موضوع بین الافغانی بود اون نتیجه نداد. پس معلوم میشه که فشارهای بیرونی ضروره پس که پروسه را به یک حد به کامیابی برسانه یا به یک نتیجه برسانه.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان.
آرزو داریم.